28 شب و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید به مدت زمان 1 ساعت با موضوع نقش رسانه عکاسی و تأثیر آن در توسعه گردشگری. گفتگوی فرهنگی
به نام خداوند پارسایی، قلم، عشق، زیبایی و مهر. خانم ها، آقایان، شنونده و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به برنامه گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که در بطن خودش سعی می‌کنه بکاود، بجوید و بیابد آنچه که درباره حوزه فرهنگ و هنر کشورمون به عنوان مسائل مبتلا به شناخته میشه و در مواردی در نگاه بینامتنی میان دو حوزه و یا چند حوزه مختلف هنری رویکرد، کارکرد و ساحتی متفاوت رو در میابه. در برنامه امشب به شکلی خاص درباره رسانه عکاسی و تأثیر اون در حوزه گردشگری صحبت میکنیم. عکاسی به عنوان یکی از محصولاتی که برای اولین بار در اواخر قرن 19 پا به عرصه وجود گذاشت و البته در قرن 20 به تکامل رسید، در ساحت و رویکردی مانند انقلاب صنعتی شاید مهمترین کارکرد خودش رو به عنوان یکی از ابزار تاثیرگذار در جامعه ما باز کرد و آرام آرام در کنار یک رویکرد و پدیده حرفه‌ای تبدیل به یکی از ابزاری شد که میتونست بخشی از اوقات فراغت ما انسان‌ها رو هم در حقیقت پر بکنه. در همین سیر تطور و تحول هنر عکاسی، علاوه بر حفظ جاذبه های سرگرمی که میتونست برای مخاطبان و عکاسان داشته باشه، در حقیقت توسط متخصصان این حوزه به هنری برای فرهنگسازی و ایجاد تحول در بین افکار عمومی جامعه، یعنی من و شمای مخاطب، تبدیل شد. پس در حقیقت عکاسی یا اون چیزی که به عنوان تولیدات مستند از این هنر ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، میتونه ایجاد کننده یک فرصت برای مطالعه جوامع مختلف از لحاظهای مختلف، مردم شناسی، گونه شناسی، فرهنگ شناسی و همچنین جاذبه های فرهنگی و تاریخی و گردشگری جوامع مختلف باشه برای من و شمایی که این بار در ساحت گردشگر شروع به فعالیت در رویکردها و ساحت فعالیت اجتماعی خودمون خواهیم داشت. خب با این مقدمه قطعا این سوال به وجود میاد که در تولیدات عکاسی که با هدف گردشگری در حقیقت تولید میشه، ما باید چه کارکردهایی رو مد نظر خودمون داشته باشیم تا بتونیم عکاسان حرفه‌ای رو همسو با مخاطبان در عرصه گردشگری به فصل مشترکی به عنوان همزاد پنداری دعوت بکنیم. در آستانه سال جدید و ایام نوروز هم قطعا این موضوع میتونه علاوه بر نگاه کاربردی توسط من و شما جذابیت هایی رو هم داشته باشه که برای آگاهی هرچه بیشتر از شما تقاضا میکنم که شنونده برنامه امروز با محوریت رسانه عکاسی و تأثیر اون در توسعه گردشگری باشید. امیدوارم که گفتگوی فرهنگی امروز با طبع شما قرار بگیره.
مسائل فرهنگی روز، اخبار و اطلاعات فرهنگی، نقد و نظر و چالش‌های فرهنگی هنری روز را در برنامه گفتگوی فرهنگی بشنوید. شبکه رادیویی گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو.
امشب با افتخار میزبانی میکنیم از دو تن از بزرگواران، اساتید و کارشناسان حوزه عکاسی و گردشگری، جناب آقای سید مصطفی ثانی مقدم، مدرس عکاسی، و از کارشناسان حوزه سینما، جناب آقای علی حدیدی فر، کارشناس گردشگری و راهنمای طبیعتگردی، که هر دو بزرگوار شرف حضور در استودیو دارند و امید که بتوانیم با جناب آقای حسن غفاری نیز از طریق خطوط ارتباطی برنامه در حقیقت در ارتباط باشیم. اجازه میخوام که پیش از هر چیزی سلام علیکی با دوستان داشته باشم. جناب آقای ثانی مقدم سلام، شبتون بخیر، به برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه‌تون.
بسیار ممنونم، متشکرم. همچنین جناب آقای حدیدی فر، شما هم شبتون امیدوارم که به میل و به کام باشه و خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
به نام یگانه راهنمای هستی عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه. امیدوارم که بتونیم برنامه مفیدی رو امشب در خدمت شما و سایر بزرگواران داشته باشیم.
امید، سپاس از مهرتون. با اجازه جناب حدیدی فر، بحث رو با جناب ثانی مقدم آغاز میکنم. جناب ثانی مقدم، وقتی ما درباره تیتری با عنوان رسانه عکاسی و تاثیر اون در توسعه گردشگری صحبت میکنیم، در حقیقت درباره دو مدیوم متفاوت، دو رسانه متفاوتی صحبت میکنیم که رویکرد و نگاه هر یک از مخاطبان ما، چه در جایگاه نگاه تخصصی چه در نگاه عمومی، میتونه همسو و همراستا با این مقوله باشه. یعنی امروز مثلا به واسطه اتفاقی مانند گوشی‌های تلفن همراه، تقریبا میتونه بگه که تمام افراد نه به عنوان یک عکاس حرفه‌ای ولی تجربه عکاسی رو برای پشت سر گذاشتن یا ثبت خاطراتشون دارن این مقوله رو تجربه میکنن. دو دیگر مفهوم یا اتفاقی به عنوان گردشگری، خاصه مقوله طبیعت گردی، خب همواره همسو با فرهنگ ایرانی بوده. شما در مواجهه با رویکرد عکاسی و تاثیرش در توسعه گردش اشکالی به چه مؤلفه‌ای اشاره می‌کنیم؟ این رو از این باب می‌پرسم که می‌خوایم فتح باب و محور برنامه امشب رو بر راستای فرمایش شما قرار بدیم.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که تو فرمایش شما هر دو رشته عکاسی رو مطرح فرمودین. اما دوربینی که همراه هست با گوشی‌های همراه امروز ما نمیشه اسمش رو عکاسی گذاشت.
بله.
عکاسی اصولاً سیستم خاصی داره. شما باید بدونیم که در محیطی که دارین عکاسی می‌کنین، این محیط کجاست؟ چه حیطه‌ای داره؟ چه نوری داره؟ چه دیافرامی باید انجام بشه؟
درست.
چه زمان بندی برای عکاسی از اون محیط انجام داد؟ مثلا بعضی از دوستان ما که کار عکاسی می‌کنن، خب میان مناظر رو عکس میگیرن، ولی این مناظر یه بعدی داره و یه عمقی داره. این بعد شامل چیزی هست برای شناسه کسی که میخواد این عکس رو ببینه.
بله.
و یه عمق داره. این عمق جاییه که شما میخواید طرف رو وادار کنی که به اون عمق بره و اونجا رو ببینه.
درسته.
در موضوعی که ما الان کار گردشگری رو فرمودین،
عرض کردم،
ما باید کاری بکنیم که دوستانی که خارج یا داخل ایران هستن، الان در خیلی از جاهای ما حتی هموطنای عزیز ما نمیدونن که چه نقاطی برای گردشگری وجود داره.
درست.
آیا جای تاریخی، جای دیدنی، مناظر، محیط، کدوم از اینا رو باید داشته باشیم که بیننده بتونه خودش رو با اون هماهنگ کنه؟ اینه که من عکاسی رو اصولا نمیبینم اینجوری که بیاییم فقط پورتره بگیریم، یه تصویر بگیریم، یه تصویر زیبا از منظره داشته باشیم. مثال عرض میکنم، مثلا شما وقتی میرین اصفهان، سیاسپور رو میبینین، خب مسجد امام هم میبینین.
بله.
از دور یه عکس از مسجد امام میگیرین، ولی این دیگه نشون نمیده که شما چه جایی هستین، فقط یه منظره رو داریم میبینیم و یه بنای قدیمی. برای اینکه وارد این مسئله بشیم، شما باید سیستم عکاسی طوری انجام بدین که راه رو، عمق، سقف مسجد امام که خاصیت خاص خودشو داره،
بله،
همه اینا رو برای بیننده تجسم بکنی. قدیما یه نقشه مثلا تهران میدادن به گردشگر، کوچه ها و مناظر رو براش مشخص میکردن و در هر نقطه ای هم که بنایی بود، جایی بود برای دیدن، مشخص میکردن. الان چنین کاری رو نداریم. من تقاضا میکنم از دوستانی که این کاره هستن برای گردشگری که بیان هر شهری دارای هر امکاناتی که هست به صورت یه مجله کوچولو، یه کاتالوگ اینا رو ثبت بکنیم.
بله.
نقاطش رو مشخص بکنیم، امتیازات و محیط رو بگیم، چند سال ساخته شده، چه چیزایی داره، چه نفعی برای جامعه داره و بیننده چه چیزی رو میتونه ببینه.
درسته. جناب حدید فرما، با توجه به نگاهی که جناب آقای ثانی مقدم داشتن، یعنی نگاه تخصصی به حوزه عکاسی، ما با دو رویکرد متفاوت هستیم. به هر حال ما وقتی درباره جامعه گردشگران کشورمون صحبت میکنیم، در کنار تایید فرمایش جناب آقای ثانی مقدم که لزوم نگاه حرفه‌ای چه برای معرفی چه برای عمق، یعنی در حقیقت تشویق عاملی مشوق برای حضور گردشگران، به ویژه طی چند سال اخیر با گستره دامنه‌ای به اسم شبکه‌های اجتماعی، در حقیقت این شکل از شیوه‌های عکاسی، حالا چه برای نقاط شناخته شده مثل مثلا اصفهان، سیاسپول، مسجد امام یا نقاط دیگر، و نقاطی کمتر شناخته شده که شاید مثلا تعدادی از کوهنوردان، تعدادی از غارنوردان یا طبیعت نوردان ما که به شکل تخصصی به این نقاط میرن، شاید برای اولین بار حتی پیش از اینکه مثلا جایی مثل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بخواد اون رو به عنوان یک مقصد یا مبدعی برای فعالیت گردشگران در نظر بگیره، به واسطه که همین اتفاق، یعنی شبکه‌های اجتماعی و عکاسانی که کاملا آماتور بدون رویکرد یا نگاه حرفه‌ای که جناب ثانی مقدم بهش اشاره کردن به معرفی این مکان میپردازه، با توجه به این دو ساحت مختلف شما نظرتون چیه؟ آیا ما واقعا نیازمند نگاه حرفه‌ای آنچنان که جناب ثانی مقدم بهش اشاره کردن هستیم، یا امروز همراهی با شبکه‌های اجتماعی و عکاسی آماتور میتونه بیشترین دروازه برای معرفی پدیده گردشگری به واسطه رسانه‌ای مانند عکاسی باشه؟
اولا که زمانی که جناب ثانی مقدم داشتن صحبت میکردن، دقیقا همون مصداق جان سخن از زبان ما میگویی بودش. مدت ها بودش که میخواستیم واقعا به این قضیه بپردازیم که هر ثبت خاطری عکاسی نیستش.
بله.
و این تأثیر خودش رو زمانی که شما ازش به عنوان یک رسانه استفاده میکنید کاملا نشون میده. ببینید، از زمانی که حالا دوربین های موبایل اومد، دوربین های دیجیتال اومد، قیمتش پایین تر اومد، عکاسی باهاش به ظاهر راحت تر شد، یه سری اتفاقات خوب و بد با هم دیگه افتاد. اتفاق خوبش این بودش که برای معرفی یک جا شما وابسته به یک رسانه خاص نبودید. یعنی اگر یک جایی رو ثبت می کردید، نمی رفتید یه جا وایسید بگید که آقا من میخوام این عکسم توی این روزنامه ثبت بشه، میخوام توی این تلویزیون نشون داده بشه یا هر چیز دیگه ای. شما خودتون میتونستید یک رسانه بشید. خب این خیلی حسن بزرگی به حساب میاد. اما از طرف دیگه همون مسئله که دقیقا جناب ثانی مقدم بهش اشاره کردن، عکاسی و معرفی یک جا داخل رسانه دارای یک چهارچوب کاملا مشخص هستش. همون عمق میدانی که ما ازش صحبت میکنیم، زمانی که شما میخواید شگفتی یک منطقه رو نشون بدید، زمانی که شما میخواید تخت جمشید رو نشون بدید، زمانی که شما میخواید گنبد یک مسجدی رو نشون بدید و سایر موارد رو میخواید نشون بدید، احتیاج دارید به این بلد بودن فن عکاسی. حالا راجع به هنر عکاسی بخوایم صحبت کنیم که اصلا دیگه واقعا خودش یک دنیاییه. ولی اتفاقی که افتاد الان، زمانی که یک فردی میاد و میخوایم باهاش صحبت بکنیم که دوست عزیز، ما از شما عکس می‌خوایم که بذاریم توی صفحه سایتمون برای اینکه بتونیم این مقصد رو به داخل ایران و خارج ایران معرفی بکنیم، طرف میگه عکس من عکس خوبیه. بعد نمیشه با فرد بحث کرد که نه این عکس آره، نمیگیم عکس بدیه، ولی این عکس خیلی از اون المان‌ها و خیلی از اون شاخصه‌هایی رو که باید داشته باشه رو نداره.
بله.
یه اتفاق خیلی بدی که افتاده اینه که متأسفانه سطح توقع مردم ما از عکاسی پایین اومده.
مثل بسیاری از موارد دیگه در حوزه هنر،
و این چیز خوبی نیستش. زمانی که شما میاد مقایسه میکنید با سایت های معتبر خارجی، سایت هایی که میاد کشور خودش رو معرفی میکنه، میبینید که اونجا دقیقاً عکس هایی هستش که کاملا شما حرفه‌ای بودن رو ازش میبینید، و همونطور که جناب ثانی مقدم گفتن، اصلا دوست دارید که برید و این مقصد رو ببینید. ما این رو از عکس میخوایم. زمانی که شما به عنوان یک رسانه میگید آقا رسانه‌ای به نام عکاسی، این یک هدف و یک رسالتی پشت اون هستش. من به عنوان یک گردشگر میخوام یک دستینیشنی رو معرفی بکنم.
بله.
زمانی که میخوام این دستینیشن رو معرفی بکنم، چند تا راه دارم. یکی رسانه های من در مورد رسانه‌های اجتماعی دارم صحبت می‌کنم و دنیای مجازی، که میتونیم این رو به دو گروه تقسیم بکنیم: رسانه‌هایی که مبتنی بر متن هستن و رسانه‌هایی که مبتنی بر عکس و تصویر هستن.
بله.
خب خیلی وقتی که می‌بینیم که این جابجایی صورت گرفته و اکثر افراد زمانی که اولین بار میخوان یک جایی رو برای سفرشون انتخاب بکنن، نمیان در مورد اون مطلب بخونن، اول از همه میان سراغ رسانه‌هایی مثل اینستاگرام و رسانه‌هایی که مبتنی بر عکس و مبتنی بر تصویر هست. اول از همه اون حظ بصری خودشون رو ارضا میکنن، میگن وای چقدر قشنگه، چقدر خوبه، و بعد میان سراغ این که خیلی خوب حالا برم در موردش بخونم ببینم که چی کار باید کرد.
درسته.
پس توی اون لحظه اولی که ما باید فرد رو شکارش بکنیم و بتونیم بگیریم، احتیاج به این مؤلفه داریم. علاوه بر این که داخل بحث عکاسی ما نیاز داریم که خود اون اثر رو ببینیم، من همیشه به دوستانی که میخوان به ما عکس بدن برای اینکه بتونیم توی سایت های گردشگری ازش استفاده کنیم، میگم از المان نفرات خیلی استفاده بکنید. خیلی جای این جا افتاده که آقا من یه عکسی گرفتم که هیچ کس تو عکس نیست. نه، اتفاقا باید باشه، و حتی بینندهی که بیرون از کشور ما هست یا حتی داخل کشور ما از اون جا رو ندیده، ببینه آدم هایی که اونجا هستن به چی دارن نگاه میکنن. آیا اون آدم ها آدم های شادین؟ آیا اون آدم ها آدم هایی هستن که خندانن؟ آیا دیدن اونجا واقعا اونها هم به وجد اومدن؟
بله.
ولی این المان ها متاسفانه چون که هیچ دیگه به صورتی شده که ما عکاسی رو فقط با زدن یه دونه دگمه تجربهش میکنیم، اینها یواش یواش داره حذف میشه و این صدمه میزنه به سیستم گردشگری ما. من میخوام به اینجا برسم که ما اگر واقعا بحث گردشگریمون میایم آمار میدیم و میگیم که آقا فلان کشور، کشوری مثل فرانسه، بیش از جمعیت کشورش سالانه داره توریست جذب میکنه، توی کشورهای خود نزدیک به خودمون این اتفاق در داخل کشوری مثل کشور دبی میفته، اگر بیایم رسانه‌هاشون رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، میبینیم که تو تک تک مواردشون، چه اون زمانی که دارن تولید محتوای متنی میکنن، چه اون زمانی که دارن تولید محتوای تصویری میکنن، هر دوتای اینها به صورت حرفه‌ای انجام شده.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای حدیدی‌فر. دوستانی که برنامه گفتگوی فرهنگی رو به شکلی مستمر پیگیری میکنن و به قول معروف از شنوندگان پروپاقرص این برنامه هستن، میدونن که اغلب کارشناسانی که در این برنامه حضور پیدا میکنن به سبب تخصصی که دارن ناگزیر از استفاده کردن از کلمات لاتین هستن. جناب آقای حدیدی‌فر، منظور از دستینیشن احتمالاً رویکردشون مقصد و یا هدف در حقیقت بود، اگر که اشتباه نکنم، درست عرض میکنم؟
دقیقاً همینطوری بود که شما میفهمید.
بسیار سپاسگزارم. جناب سانی مقدم عزیز، با توجه به فرمایشات جناب آقای حدیدی‌فر که قطعاً اگر که شما در راستای این صحبت ها پاسخی دارید، دو نکته به ذهن من رسید. یک اینکه از سال 2011 برخی از برندهای گوشی‌های تلفن همراه و میشه گفت کمپانی‌های بزرگ در حوزه دیجیتال، حوزه‌ای رو به عنوان عکاسی با تلفن همراه و یا مثلا دوربین هایی که قابلیت استفاده کردن از اونها، چه به شکل تصویری چه به شکل عکس، مثلا شرکت گوپرو، در حقیقت دارن مسابقه های عکاسی رو به در شکل بین المللی برگزار میکنن با ساحت های مختلف، یعنی عکاسی مستند، عکاسی اجتماعی، عکاسی سیاسی، عکاسی تاریخی، که عکاسی طبیعت هم بخشی از این رویکرد و مسابقه به شمار میاد که باستاب اون رو ما در رسانه های خودمون میبینیم. این مقوله در راستای فرمایش شما و بعد ادامه سخنان شما که جناب آقای فرام بهش اشاره کرد، یعنی همون مقوله جانا سخن از زبان ما میگویی، با توجه به اینکه به هر حال توی جامعه ما این اتفاق افتاده، تا چه حد تونسته فرهنگ سازی بشه؟ دو دیگر اینکه جناب آقای حدیدی‌فر به نقطه اشاره کردن که من فکر میکنم باید آسیب اون رو در حقیقت در نقطه ای به اسم دانشگاه جستجو بکنیم. دوستانی که 138 واحد میشه گفت واحدهای مختلف مدرک کارشناسی عکاسی رو پشت سر میگذارن، در نهایت 4 واحد عکاسی طبیعت رو پشت سر میگذارن، آنچنان که 4 واحد عکاسی پورتری، 4 واحد عکاسی مستند اجتماعی، و خب حالا در این 4 واحد یعنی چیزی مثلا نهایت 1 سال که قرار است باز هم ترم، یعنی 2 واحد اولش بیشتر رویکرد تئوری داره و 2 واحد دومش رویکرد عملی، یعنی 1 ماه یا 1 ترم در بهترین حالت، آیا ما میتونیم مثلا انتظار پرورش و تربیت نسل متخصصی به عنوان عکاسان طبیعت داشته باشیم یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که من این افتخار رو دارم که سال 62 اولین کلاس عکاسی رو من بعد از انقلاب تأسیس کردم، فرهنگ سر نیاوران، شاگردان مختلف داشتم. عکاسی چیزی نیست که با کتاب یاد گرفت، عکاسی رو باید در محیط تجربه کرد،
حتی فن و علمش رو.
نه ببین، یه سری ما تئوری رو برای دانشجویامون انجام میدیم، یعنی میگیم که عکاسی داره، یک دوربین عکاسی داره این سیستما هست، یعنی شاتر داره، دیافراگم داره، زمان بندی داره، همه اینا رو براش توضیح میدیم.
بله.
ولی کامل ترین زمانش زمانیه که خود دانشجو عکاسی میکنه. ما به دانشجو یاد میدیم که شخصیت عکاس در عکسش مشخصه، یعنی شما وقتی یه پورتره رو میگیرین، این پورتره زمانی زیباست که شما تشخیص بدین گوینده این طرف مقابلتون گوینده است، دانشمند، پزشک. شما باید در عکس بدونین که تبلیغی ازش داشته باشین، شما اینو به بینندهتون منتقل بکنید.
بله.
و اینو ما بهش میگیم شخصیت عکاس. یعنی تمام این سیستمایی که ما در عکاسی داریم به صورت فرمهای خاصیه که وقتی تجربه میکنه اشکالات خودش رو در عکسش میبینه. یعنی عکس رو میبینه، میبینه نورش کمه، دیافراگم میشه بیشتر باز کرده، اینجا باید کمتر باز کنه، اینجا باید نور بیشتری بهش بده، اینجا باید فاصلهش رو تنظیم کنه. همه اینها رو در عمل میتونه یاد بگیره. یعنی شما وقتی عکس رو نشونه یه بیننده میدین، اون دیگه احتیاج به تبلیغ نداره که شما بگین عکس از چی گرفتین، کجا گرفتین، شخصیت مورد نظر عکس کیه، چون عکس میره، عکاس باش نمیره. پس ما برای این که بتونیم تشخیص بدیم که این عکس خوبه یا بده طبق فرمایش دوست عزیزمون، اینه که تمام زوایایی که در عکس مشخصه شما اینها رو بتونین برای خودتون تجربه کنین.
درست.
شما یه زمانی دوربین دستتونه، با همین نور استدیو ما میخوان یه عکاسی از مجری بگیرین، اینجا دیگه اجازه فلاش زدن ندارین، شما باید اینقدر تجربه داشته باشین که دیافراگمی رو تنظیم بکنین، با زمان بندی رو تنظیم بکنین که با این نور یک عکس تقریبا مطلوب داشته باشین. پس ما عکاسی رو دسته‌بندی خاص داریم براش. به همین خاطر وقتی ما میخوایم برای گردشگری کار بکنیم، برای تبلیغ کشورمون کار بکنیم، میایم کاری رو انجام میدیم که بیننده رو از کشور خارج به خودمون بکشیم، یعنی اینقدر مناطق زیبا رو به این نشون بدیم، جاهای زیبا رو به این نشون بدیم تا بتونیم طرف مقابل رو جذب کشور خودمون بکنیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای ثانی مقدم عزیز. شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی عزیز از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، پل‌های ارتباطی ما شماره تلفن 162، لطفا ما را از آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون محروم نسازید. بدون هیچ شکی آرای شما و نظراتتون در هر دو ساحت پیشنهاد و انتقاد در رشد و ارتقاء چنین برنامه هایی میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه. دو دیگر نکته، با توجه به ایامی که داریم اون رو سپری میکنیم، یعنی آخرین چک های اسفند ماه و آماده شدن و ورود به بهار 1398 خورشیدی، به هر حال مقوله سفر که بخشی از اون رو در همین برنامه داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم، یعنی مقوله گردشگری، ممکنه که شما رو از شنیدن برنامه‌هایی که دوست دارید در حقیقت محروم بکنه. اما خب خوشبختانه تکنولوژی در این مسئله به یاری ما اومده. اپلیکیشن شبکه‌های رادیویی، یعنی اپلیکیشن ایران صدا و یا به شکل خاص اپلیکیشن رادیو گفتگو رو می‌تونید راحت دانلود بکنید و هر زمان در هر نقطه‌ای که هستید برنامه مد نظر خودتون رو از شبکه‌های مختلف رادیویی، از جمله شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بشنوید. رفت و برگشتی داشته باشیم، در ادامه با شما خواهیم بود.
مسائل فرهنگی روز، اخبار و اطلاعات فرهنگی، نقد و نظر و چالش‌های فرهنگی هنری روز را در برنامه گفتگوی فرهنگی بشنوید. شبکه رادیویی گفتگو، ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید در شامگاه 27 اسفند ماه. بسیار بسیار از همراهیتون سپاسگزارم و امیدوارم که گفتگوی فرهنگی امشب با عنوان نقش رسانه عکاسی و تأثیر آن در توسعه گردشگری مورد توجه شما قرار بگیره. فصل نخست برنامه رو با همراهی دو کارشناس بزرگوار که شرف حضور در استودیو دارن، جناب آقای سید مصطفی سانی مقدم مدرس عکاسی و کارشناس سینما و جناب آقای علی حدیدی فر کارشناس گردشگری و راهنمای طبیعت گردی، با محور و رویکرد معرفی جایگاه عکاسی، رسانه و هنر عکاسی و ارتباطش با مقوله توسعه گردشگری صحبت کردیم. سعی کردیم که نگاهی آسیب شناسانه از زاویه دید هر دو بزرگوار داشته باشیم. جناب آقای حدیدفر نازنین، وقتی ما درباره مقوله‌ای به عنوان عکاسی در حوزه گردشگری داریم صحبت میکنیم، خب یکی دیگر از مؤلفه ها و شاخصه های ما برای ارتباط این دو ساحت سازمانی به اسم سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. خب یکی از شاید کمترین توقعاتی که از این سازمان میره در حقیقت چاپ دفترچه ها یا پوسترهایی هستش که خب قطعا زینت بخش تمام اونها عکس هست که بتونه نقاط گردشگری رو معرفی بکنه. من تنها به ذکر یک نمونه بسنده میکنم، بعد سکان بحث رو در دستان شما قرار میدم. استان فارس به ویژه شهرستان شیراز یکی از اصلی ترین مقصدهای گردشگری ما در حوزه بین‌الملل به شمار میره. خب دوستان خیلی زحمت کشیدن در سازمان میراث فرهنگی که نمیدونم سازمان خود استان فارس این رو کار کرده یا مرکز، به هر حال هر کدام که این کارو کردن، دفترچه دو زبانه‌ای که حالا در کنار زبان فارسی زبان انگلیسی رو هم برای گردشگران در نظر گرفتن، حداقل در هر صفحه 3 اشتباه یا لغت انگلیسی در شکل تایپی یعنی از نظر املایی وجود داره که این خودش میتونه یک نوع حس واپس‌زدگی نسبت به عدم نگاه تخصصی برای گردشگر ایجاد بکنه. دو دیگر، با وجود این همه عکاس خدا رو صد هزار مرتبه شکر در کشور ما که در رخدادهای بین‌المللی هم درخشیدن در تمامی ساحت‌ها، چرا مثلا بولتن یا دفتر چه معرفی مقوله تخت جمشید باید عکساش گارد گتی ایمیج روش باشه؟ یعنی ما واقعا عکاس نداریم برای اینکه از تخت جمشید عکاسی بکنن که ما بتونیم عکسایی که حتی کردیتشو پرداخت نمی‌کنیم که اون گارد روی عکس برداشته بشه، با همه هنرمندی دوستانی که توی فتوشاپ دارن زحمت میکشن، به حال گرینی که داره تصویر میده مشخصه که عکس با کیفیت بسیار پایینی دانلود شده و حالا فقط به واسطه فتوشاپ تلاش کردن که هی این عکس کیفیتشو بالاتر ببرن یا اون آرم گتی ایمیج رو در حقیقت محو کنن، ولی خب یک جا هم در بین 27 عکسی که تخت جمشید وجود داره در این دفتر از دستشون در رفته. از زبان شما بشنه.
البته این مسئله که واقعا خود مسئولین سازمان میراث فرهنگی باید بیان و جوابگو باشن، من میخوام که دو تا مسئله رو خدمتتون بگم. اول از همه این که مدت‌های مدیدی هستش که تنها خبرگزاری سازمان میراث فرهنگی سیه، چون که خب خیلی هم بهش استناد میکردن، دیگه کاملا تعطیل شده و دیگه این رسانه هم وجود نداره. خب این خیلی جای تأسف داره، جایی که ما میخوایم گردشگری رو بهش بالا پر بدیم و بگیم که آقا خیلی خب ما این ها پتانسیل داخل کشورمون داریم و میخوایم. خب ببینید، شما جایی نیستش که مسئولین کشورمون نرن صحبت نکنن و نگن که آقا ما میخوایم گردشگری رو بهش بالا پر بدیم و ازش درآمد بیشتری رو داشته باشیم. ولی وقتی تو عمل میایم، وقتی میبینید خب سی اچ ان تعطیل شد، میبینید که خب حرف تا عمل هنوز فاصله زیاد داره. اما یک مطلب دیگه هم در کنار این وجود داره و اون این هستش که یه سری اتفاقاتی در داخل کشورمون داره میفته و یه سری نمیدونم اسمش چی بزنیم، گرد همایی، جشنواره، بله. یه سری دوره همی های خودجوش داره به وجود میاد در داخل کشورمون که من چون راهنمای گردشگری هستم، اونهایی که بچه های راهنمای گردشگری برگزار میکنن رو در جریانش هستم که میان و هر ساله مطمئنن دوستان حوزه عکاسی همین کار رو میکنن و میان هر ساله چند تا مقصد گردشگری در داخل کشورمون در نظر میگیرن، یک گرد همایی رو اونجا میذارن برای اینکه با عکس، تصویر و عرضم به حضور شما که سایر رسانه ها بتونن اون مقصد رو معرفی بکنن و خیلی هم خوب این اتفاق میفته.
بله.
به دلیل اینکه افراد صاحب سبک، افراد مطلع اونجا حضور دارن، روی کار این افراد نظارت میکنن، همونجا اشتباهات رو میگیرن و باعث میشن که اون مقصد به طور شایع